أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام رسیدیم به صفحه 33 از متن اصلی و صفحه 44 از ترجمه انصار. الاصل الثانی الخلیفه، اصل دوم خلیفه، اصل اول مستخلف بود، در مورد خداوند صحبت میکرد. اصل دوم در مورد خلیفه مستخلفه، این که خداوند در هر زمانی خلیفه یا رسولی برگزیند. خب، از مباحثی که در اصل دوم مطرح میکنن که در هر دوره‌ای باید در زمین خلیفه و رسول حجت الهی باشه. خب در این خصوص ما روایات فراوانی داریم. از جمله از روایاتی که در همین کتابم ستارگان هدایت آوردم، در صفحه 138 روایتی رو بردم از جلد اول اصول کافی صفحه 179، کتاب الغیبه نعمانی صفحه 138، و علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 197. عن ابی جعفر علیه السلام قال: والله ما ترک الله ارضا منذ قبض آدم الا و فیها امام یهتدی بهی الالله و هو حجته على عباده ولا تبقى الارض بغیر امام حجت لله على عباده. وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمودن که به خدا سوگن، از هنگامی که خداوند آدم علیه السلام را قبض روح نمود، زمین را بدون امامی که به وسیله او به سوی خداوند هدایت شوند وا نگذاشت. او حجت خداست بر بندگانش و زمین از امامی که حجت خدا بر بندگانش است خالی نمی ماند. از این سری روایات خود ما فراوان داریم. لذا فرمودن که این که خداوند در هر زمانی خلیفه یا رسولی برگزیند. پاورقی آورده شده اینجا که فرستادگان خدا صرفاً بشری مانند دیگران هستند. قل انا بشر مثلکم، اما برای خدا خالص شدن و سخن او را شنیده و ندایش را اجابت کردن، در نتیجه خداوند سبحان بر آنها تفضل کرده و آنها را جانشینان خود در زمین قرار داده و به سوی خلقش فرستاده تا حق را به آنها معرفی کنند، همان حقی که خودشان شناختند و به آن رسیدند. ببینید این نکته‌ای که اینشان در پاورقی آورده محل تأمل داره. این گونه نبوده که تمام حجج الهی اینها بخوان با اراده خودشون راه اخلاص رو بپیماین و تابع خداوند متعال باشن و در جهت معرفت و عمل به دستورات و فرامین او باشن که حالا اینا رو خدا بخواد به عنوان حجت خدا انتخاب بکنه. خیر، در ارتباط با انوار مقدسه معصومین ما روایات فراوانی داریم، اینکه اینها از اول امتیازاتی بهشون اعطا شده. یعنی اول ما خلق الله نوری، نور منه، در روایاتی نور اهل بیت منه، نور من و اهل بیت منه. روایات مرحوم علامه مجلسی مفصل در بهار آورده، در حیات القلوب در کتاب فارسیشون اینها رو دستبندی کردن. روایات در حد تواتر هستش که از اول این امتیازات داده شده، منتها خب اینکه به جبر این امتیازات داده شده، خداوند علم بلا معلوم داشته. یعنی قبل از اینکه مخلوقات رو خلق بکنه که اینها معلوم باشن، خداوند علم داشته که چه خلق میکنه و غایت هر مخلوق رو به چه صورت خواهد بود، عاقبتش چگونه و اینکه چه اراده میکنند. خداوند با توجه به علم بلا معلومی که داشته، میدانسته که در شرایط یکسان در بین انسانها کدامین بهتر عمل میکنند. یعنی علم غیب داشته که با اختیار خودشون کدامین بهتر عمل میکنن، از اول اینها رو به عنوان حجت الهی قرار داد. لذا اونجا در روایات اومده نه تنها در ارتباط با انوار مقدسه 14 معصوم نسبت به عوالم قبل، انبیاء عظام 124,000 پیغمبر منتخب بودن و مطرح بودن. اینگونه نبوده در این زمین حالا مثلا یه مدتی طرف تزکیه نفس کرده، تقوا پیشه کرده، حالا گفته تو آدم خوبی هستی، شما رو از این بعد پیغمبرت میکنم. خیر، اساسا افرادی از انبیا بودن که از اول گویای این جهت بودن که آقا خداوند منو نبی قرار داد، مثل حضرت عیسی که در قرآن اومده منو نبی قرار داد، به من کتاب اعطا کرد، خودشو به عنوان پیامبر معرفی داره میکنه. خب پس ببینین حضرت عیسی مگه فرصت داشته که در این دنیا مثلا اخلاص پیشه کنه، اطاعت بکنه؟ وقتی به دنیا میاد، حضرت مریم رو در اتهام عمل نامشروع قرار میدن، اشاره ای که میشه به این بچه، این بچه به سخن در میاد، خودش رو به عنوان پیامبر معرفی میکنه، نبی معرفی میکنه، صاحب کتاب معرفی میکنه. پس این اینطوری نیستش، اینا انتخاب شدن. حتی نسبت به عوالم قبل در عالم زر هم اینا انتخاب شده بودن. ببینید در عالم زر در روایاتی که مرحوم شیخ الراملی میفرمایند بیش از 1000 حدیث در خصوص عالم زر هستش، اخبار فوق تواتر هست به گفته بسیاری از بزرگان. خب این گونه که اونجا بعد از اینکه قالو بلا میگیرن در ارتباط با اقرار بر حقانیت و وجود خداوند متعال در خصوص مخلوقات، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، شو پروردگار منی. بر این امتحان میگیرن، بر سرعت گفتن امتحان گرفته میشه، برای که بگی یا نگی امتحان گرفته میشه. بعد از اون عرضه میدارن در ارتباط با انبیا، شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان، اقرار میگیرن بر نبوت ایشان، انبیا اقرار میکنن بر نبوت ایشان، بر حقانیت ایشان. جمع دیگه ای که پیامبر نبودن به واسطه نبوت خاتم النبیین و اقرار بر ایشان امتحان میشه. اینا سریع روایاتو دارم خدمتون عرض میکنم. خب ببینید اینها مگه در عالم زر قبل از این حرفا، در عالم عرفا قبل از این حرفا، در زیارت حضرت صدیقه طاهره اینطوری اومده که ای کسی که قبل از اینکه خلق بشی خدا تو رو امتحان کرد. یعنی همین، یعنی علم بلا معلوم، یعنی میدانست که خداوند متعال حضرت زهرا چگونه عمل میکند، چگونه اراده میکند با اختیار خودش. در شرایط یکسان اگر همه زنها قرار بگیرن، حضرت زهرا بهتر عمل میکنه. از اولشون رو به عنوان سیده نساء عالمین مطرح کردش، یا بعدشان حضرت مریم سلام الله علیها چنین به عنوان سرور زنان عالم بعد حضرت زهرا مطرح شده. خب اینها اینطوری نبوده که اینها بخوام به دنیا بیان، بله عمل کرده درستی داشتن، امتحان هم داشتن، اما اینکه به این مقام بهشون اعطا شده از اول چنین موقعیتی بوده. پس این پاورقی نیاز به یک اصلاحی داره که ایشان آورده؟ نه، این گونه نبوده. بله، در این دنیا خالص‌ترین بودن، مطیع‌ترین بودن، عبدترین بودن، تمام اینها سر جای خودش محفوظ، اما اینا از اول انتخاب شده بودن. خب این که خداوند در هر زمانی خلیفه یا رسولی برگزیند و این که او داناترین مردمه، خب خداوند متعال وقتی یه نفر رو به عنوان حجت خودش قرار میده، وحی بهش نازل میشه، قل انا بشر مثلکم یوها، یعنی چنین ظرفیت وجودی به این حجج الهی میده که زمینه پذیرش وحی رو دارن و علم لدن دارن. یعنی علمی نیستش که حالا به صورت متداول نیاز باشه که استاد دیده باشن، خیر، خداوند متعال علم نسبت به ما سوالله، علم نسبت به لوح محفوظ، تمام اینها رو اعطا میکنه به حجت الهی. البته خب شدت و ضعف داره، همه در یک سطح علم ندارن. اوجش نبی اکرم و اهل بیت ایشانه و اینکه او داناترین مردمه و همه مکلفان مأمور به اطاعتش هستن. کسانی که در حال سن تکلیف رسیدن مأمورن که اطاعت حجت خدا رو بکنن، امری حتمی در هر زمانه این مسئله. بنابراین برگزیدن خلیفه در هر زمان لازم. دلایلی که این مطلب رو اثبات میکنه عبارته، حالا چرا ضرورت داره که خداوند در هر دوره خلیفه بفرسته؟ ضرورتش چیه؟ ایشان عبارتی رو مطرح میکنن که این عبارت قاعده لطفه، که این قاعده لطف به تقریرهای مختلف مطرح شده. حالا ما ابتدا تقریر جناب احمد الحسن رو میخونیم و بعد وارد بحثهای و تقریرهای دیگه از قاعده لطف میشیم. دلیل بر ضرورت خلیفه میگن اولا هدف خلقت همانا معرفت. خب این با توجه به ضرورت حجت الهی، با توجه به هدف خلقت مطرح میکنن. آیه ای رو در پاورقی اشاره میکنن، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زاریات آیه 56، ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا بپرستن، یعنی عالم شوند سپس عبادت کنند پس عارف شوند. این عبارتیه که ترجمه آیه نیست، جناب احمد الحسن میاره. خب ایشان میخواد بگه هدف خلقت معرفته. حتی آیه گویاتر از اینم داریم، حالا اینو بخونم بعد این آیه زاریات و پیرامونش بیشتر توضیح بدم. در سوره مبارکه طلاق آخرین آیه 12 آیه، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وقد احاط بكل شيء علما. خداوند متعال میفرماید که الله، خداوند الله، همان کسی است که 7 آسمان را آفرید و زمین نیز همانند آنان را، فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می آورد، دستورش رو بین آسمان ها و زمین مطرح می کند که چی بشه. خدا آسمانو خلق کرد اول، امرش هم بین اینا فرود اومد، این آسمان ها رو خلق کرد، این زمین ها رو خلق کرد، امر و دستورش رو بین اینها قرار داد تا چی بشه، هدفش چی بود. میگه هدف این بودش که لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، که بدانید که خداوند بر هر چیزی قادره. این چیه؟ معرفت الله، قدرت خداوند عین ذات خداست. و قد احاط بكل شيء علما، و اینکه خداوند به همه چی احاطه داره. علم خدا بود، علم خدا، قدرت خدا، علم و قدرت حیات هم به دنیا وارد داره، علم و قدرت لا حد له در ارتباط با پروردگار. یعنی آسمان و خاک زمین رو برای چی خلق کردیم؟ برای معرفت، برای معرفت الله. این آیه از جهاتی بیانه. اما این آیه‌ای که جناب احمد الحسن هم اشاره میکنن استدلال درستیه، لیعبدون، که این که خدا رو عبادت کنن. خب ببینین مقدمه عبادت علمه، یا علم به خداست، حالا بر همون حد ظرفیت وجودی ما، خروج از حد تعطیل و تشبیه. لذا ممکنه یک نفر خدا رو عبادت بکنه اما معرفت درستی چون نداره، یه توهمی رو، یه بت ذهنی رو پرستش بکنه. مثلا خدایی رو عبادت بکنه که مثل مخلوقات، خدایی رو عبادت بکنه که شبیه مخلوقات. در اون تعبیر حدیثی هستش که حالا بنای به تخیل و تصور باشه، تفهم باشه، مورچه وقتی خدا رو بخواد در نظر بگیره، یک مورچه بزرگ با دو تا شاخک بزرگ در نظر میگیره، مثل خودش در نظر میگیره. و چون افتادن در بند تشبیهات و مثلیت با مخلوقات، گاهی اوقات میبینی که در فرمایشات وهابیت خدایی رو مطرح میکنن که دارای ساق پایه، خدایی که دارای چشمه، خدایی که موهاش فرفریه، خدایی که چنینه، خدایی که چنانه. حالا این نمازهایی که بخونن سر وقت چه نمازیه؟ خدایی که اونها قبول دارن، این معرفت باطلیه، خدا نیستش که. یه بت، بت دو جوره، یه بت خارجی داریم، یه وقت شما با دست خود چوب و سنگی رو میتراشی، یه وقت بت ذهنیه. هیچ کدوم از اینها خدا نیستن، توی تصور نادرستی از خدا داری، داری دنبال او عبادت میکنی، او که خدای حقیقی نیستش که، تو مشرک، یعنی در عرض اون خدای حقیقی یک خدای خرافی قرار دادی و اون خدای خرافی در ذهنته و به نیت او کارها تو انجام میدی، تو مشرکی، تو خدا رو درست عبادت نمیکنی، اطاعت نمیکنی. پس اگه بنابراین خدا عبادت بشه، مقدمش معرفت مناسب نسبت به خدا. نکته دوم میگه خب حالا عبادت چی خوابیده؟ اطاعت خوابیده. بنده باید بدونم خداوند من چی میخواد، ایدئولوژی های الهی رو باید بدونم، باید و نباید های الهی رو باید بدونم، چی داره بر من واجب کرده، چی چیزهایی رو حرام کرده که من بدونم درست عبادتشو بکنم. بله یه چیزهایی رو به حکم مستقلات عقلی ما درک میکنیم به خروجی عقل عملی، عقل هر عاقلی حکم میکنه ظلم بده، خیانت بده، نیکی خوبه. خب این در یک حد و حدودیه، اما جهات دیگه ای رو نمیتونه عقل بهش برسه، سعه و شاش محدوده. خب اینجا خداوند متعال باید دستوراتی رو به وسیله انبیای خودش میفرسته، اون دستورات رو باید بنده یاد بگیرم که بتونم اونو عبادت کنم. پس علم اونم، یه وقت علم به او، یه وقت علم به فرامین و توقعاتی که او از ما داره، اینا همه مقدمه عبادت. لذا در این خصوص ما روایات فراوانی داریم که حتی مثلا در زیر این آیه حدیثی هست که ما خلقت الجن والجن والانس الا ليعبدون، میگه یعنی ليعرفون، ليعرفون ما جن و انس خلق اینا که ما رو بشناسن، وقتی بشناسن عبادتم تو امان به دنبال او خواهد آمد. لذا در روایات ما گفتن اول دین و دیانت، اول عبادت، مقدمی اینها همه علمه، معرفت الله. مثلا من یک سری روایت هایی رو اینجا یادداشت کردم خدمت بزرگوارم بخونم. در نهج البلاغه خطبه اول امیرالمومنین فرمودن اول دین معرفته، اول دین، مقدمه دین چیه؟ معرفت به خداست. در اصول کافی جلد اول صفحه 140 حدیث ششم، تصحیح جناب آقای علی اکبر غفاری دارالکتاب دارالکتب الاسلامیه آورده، اول دیانه به معرفتو، اول دیانت به خدا چیه؟ معرفت بوز، دینداری به خدا معرفت بوز. یا در توحید مرحوم شیخ صدوق باب توحید و نفی تشبیه، حدیث دوم باب دوم، من خطبه للامام ابوالحسن رضا صلوات الله و سلام علیه خطبه طولانیه. در ضمن این خطبه حضرت میفهمن لا دیانت الا بعد المعرفه، میگه دیانت نیست الا بعد معرفت، معرفت به او. یا در همین توحید صدوق باب دوم حدیث دوم، با در همین قسمتی از این خطبه آقا علی ابن موسی رضا میفهمن اول و عبادت الله معرفته، مقدمه و اول عبادت خدا چیه؟ معرفته. لذا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون مقدمه چیه؟ لیعرفون. تا معرفت نباشه عبادت به معنای حقیقی صورت نمیگیره. و این معرفت در سطحی هستش که به عنوان علل معارف مطرح شده، بالاترین و عالیترین مرتبه عبادت. چرا؟ چون اساسا هدف خلقت که در عبادت، مقدمش باید چنین معرفتی باشه که به هدف خلقت انسان برسه، و به علاوه هیچ معرفتی بالاتر از معرفت پروردگار نیست، چون هیچ موجودی به عظمت خداوند متعال نیست، هیچ موجودی به مانند خداوند به خود نیست، هیچ موجودی به مانند خداوند غنی و لا حد له نیست. در قرار الحکم حدیث 9867 امیر المؤمنین فرمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، معرفت خداوند سبحان عالی ترین معارف. در همین مجموعه قرآن حدیث 7999 حضرت امیر فرمودن من عرف الله کملت معرفته، کسی که شناخت خدا رو کامل باشه معرفتش. چرا؟ چون همه معرفت ها ارزشش و بقاش منوط به معرفت الله هست. علامه مجلسی در بهار جلد سوم صفحه 14 حدیث 36 و نیز در همین جلد سوم صفحه 269 حدیث 4 این حدیث رو تکرار کردن که جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ما رأس العلم، میگه اومد مردی به سوی پیامبر سوال کرد بالاترین علم چیه، ما رأس العلم. حضرت فرمودن قال معرفت الله حق معرفته، معرفت خدا آنگونه که سزاوار است. نبی اکرم در روایتی که در مجموعه نهج الفصاحه حدیث 1632 آورده فرمودن رأس الحکمه معرفت الله، بالاترین بلی که بزرگترین رأس حکمت به تعبیری معرفت خداوند. در کتاب کفایت الاثر، کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنا عشر، نویسنده جناب خراز القومی رازی ابوالقاسم علی ابن محمد در صفحه 258 این حدیث رو نوشتم، فرموده ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه، فرمودن افضل فرائض و واجبات و اوجبها و واجبترین اینها بر انسان، یعنی از این واجبتر نیستش که باید بری دنبالش، از هر چیزی واجبتر، فرمودن معرفت رب، معرفت خداست رب، و اقرار له، اقرار به او بالعبودیه. باز در روایت دیگه از نبی اکرم در مجموعه نهج الفصاحه حدیث 389 آورده که پیامبر فرمودن افضل الاعمال العلم بالله، ان العلم ينفعك معه قليل العمل وكثيره وان الجهل لا ينفعك معه قليل العمل ولا كثيره. همانا کاری که با علم، بله فرمود افضل اعمال چیه؟ علم بالله، معرفت الله. همانا کاری که با علم قرینه است اندک و بسیارش سودمند. یعنی یک کسی که معرفت درست به خدا داشته باشه یک کار کوچک سودمنده، بیشتر هم میشه خب بیشتر سودمند. و کاری که با نادانی قرینه، با جهل قرینه، نه اندک سودمنده نه بسیار سودمنده. لذا فهمودن که کسی که به تعبیری معرفت داشته باشه، یک عالم دین به معنی حقیقی باشه، در مجموعه که مرحوم شهید ثانی به اسم منیت المرید مطرح کرده، اونجا میگه که وقتی یه عالم این به یک جا تکیه میده، ثوابش از عبادت و نماز یک آدمی که عامی باشه بالاتر، همین استراحتش ثواب داره، ارزش داره. تو قرآن اومده که چه کسی علم به جا میاره، چه کسی علم، انما حصر فقط انما یخش الله من عباده العلماء، فقط یخش الله من عباده علماء. خضوع و خشوع چه کسی به معنی حقیقی، عبادت و چه کسی به معنی حقیقی به جا میاره، علماء، کسی که علم بداند. علم مطرح شده، سرآمد علوم، اعلی المعارف معرفت الله. خب پس تا این اندازه مهمه. در یک روایتی در اصول کافی، حالا وقت گرفته میشه ترجمه این حدیث رو فقط بخونم و ادامه عبارت جناب احمد رو داشته باشیم. امام صادق علیه السلام در اهمیت شناخت خدا فرمودن: اگر مردم فضیلت معرفت خدا رو میدانستن، هرگز به شادی ها و نعمت‌های دنیوی که به دشمنانم داده شده و رسیده چشم نمی‌دوختند و دنیای آنها در نظرشان از چیزهایی که قدم بر آن می‌نهند کمتر جلوه می‌کرد. پاتم دیرو خاک چرزشی داره برات، دنیای طوری بود برات. و در عوض از معرفت الله بهره‌مند می‌شدم و از آن لذت می‌بردم. همانا کسی که در باغهای بهش با اولیاء الله همنشین بوده و در آنجا در خوشی و لذت به سر میبرد. همانا معرفت الله انیس انسان در هر وحشتیه، مصاحب او در هر تنهاییه، روشنایی در هر تاریکیه، توانایی در هر گونه ناتوانیه، شفا و تندرستی از هر نوع بیماری. به این وچه عقلی هم داره ها. ببینیم ما خیلی از مشکلات ذهنی و روحی و تشتتی که داریم افلت از خداه، عدم معرفت نسبت به خداه، درگیریم آقا وضع اقتصادی خرابه، سلم نه، سال دیگه چطور میشه، بچه هم شغلشون چطور میشه، کارشون چطور میشه، این وضعیت حقوق من، این تورم چه اتفاقی داره میفته. این روال عادی شه دیگه. اما اگه بدانی که همه چیز در ید قدرت اوست، همه چی، گاهی اوقات میری 10 نفر رو میبینی گردن خم میکنی به خاطر کاری، به خاطر موقعیتی، به خاطری که آشنایی پیدا بکنی، اما غافل از اینی که تمام اینها مخلوقات او هستن، آن به آن به همون رئیس و به اون رئیس جمهور و به اون نماینده ها و به اون رئیس مجلس، آن به آن باید قدرت و فیض برسه که حیات پیدا بکنه، تجدید حیات براش معنا بده. همه چی دست اوست. دست کسانی که معرفت درست ندارن دیگه، تشبیه از این بخوام تشبیه معقول به محسوس بکنم، به قول قدیمی ها میگن پشتش به کوهه. تو فقرم میگه خدا، در غنا میگه خدا، همه چی خدا. کسانی که معرفت به او دارن، اونو شناختن، معنی نداره که آقا گاهی اوقات در روایتی از امام صادق فرمودن کی تقوا داره؟ گفتم این تو خلوت کی خدا ترس داره؟ وقتی که اینطوری بود و قد احاط بكل شيء علما، خلوت خدا، خدا میبینه، خدا میبینه، وقتی خدا میبینه، خدا قادره، خدا زنده است، یه حسی باشه زندگی شو چطوری خواهد بود، چه زندگی خواهد داشت. لذا اینها تمام بعد عملی رو در بر داره. معرفت الله در این سطح مطرحه. لذا فرمودن اولا هدف خلقت همانا معرفته. چرا؟ به خاطر که در پرتو این معرفت اطاعت و عبادت و درجات و کمال به دست میاد و این هدف در این عالم برای عمده مخلوقات هرگز محقق نمیشه مگر اینکه ناقل علم برگزیده شود که وظیفه او آشنا کردن مردم با آن باشد. خب حالا اینا چجوری به دست میانن این درجاتی که از دوش عقل؟ خب تا یک حدی گفتم که به اندازه خودش، تجربه هم که در مورد امور تجربیه، اما باید خداوند کسانی را نایه خودش بفرسته، خدا رو معرفی بکنن و بگن خدا از تو چه توقعی داره که در پرتو اون بتونی اطاعتش بکنی، عبادتش بکنی. پس این هدف چه وقت میسور میشه؟ هدف چیه؟ معرفت الله، معرفت. این هدف از مجرا و مجلای حجت الهی میسور میشه که انسان میتونه به یعرفون و یعبدون و یعبدون و اینها برسه. انجام ندادن آنچه که هدف را محقق میکند با وجود قدرت بر آن به معنای نقض غرضه. حالا هدف چی بود؟ هدف معرفت بود. حالا خداوند چه کار بکنه؟ انبیا رو نفرسته، از طریق دیگه هم معرفت به دست نیاد. هدفم چیه؟ معرفته. خب شما اینو خلقش کردی، نقض غرضه، نمیتونه به هدف برسه، خاطر که معرفت مجرا و مجلاشو مسدود کردی، قرار ندادی، نمیتونه برسه. و آیا تو قدرتشو داشتی این کارو کردی؟ بله. میدونستی باید این کارو بکنی؟ بله. خب این کارو نکردی چیه؟ نقض غرضه. یعنی هدفش از خلق این بوده اینا رو به معرفت برسونی، خلق کردی معرفت ندادی، نقض غرضه. مثل این میمونه که یک کارخانه اتومبیل سازی تمام موتور و تشکیلات و اینها رو قرار بده. خب برای چی ماشین رو میخواد قرار بدی؟ برای از یک نقطه به نقطه دیگه بری. تو این ماشین لاستیک نذار، بیا بیا. خب میگه که نمیتونم راه برم که، تو همه چیشو مرتب کردی. اگه بنا بود این ماشین راه نره، این ماشین برای راه رفتن بوده هدفش. خب تو که اومدی لاستیک بهش نداشتی، چرخ نداشتی، نمیشه راه، اصلا نمیساختیش، نمیساختیش. یک اوراق یک کنار افتاده، یک جعبه حلبیه باعث قطعاتی که هیچ کاربردی نداره. هدف انسان اینه که معرفته. معرفت از مجرا و مجلای حجت صادر میشه. حجت نفرستی، معرفت میسور نمیشه، هدف لغو میشه. به این قبیحه از خدای حکیم. و این نقض غرض از حکیم مطلق صادر نمی شود. پس از آنجا که برگزیدن خلیفه خدا، پس از آنجا که برگزیدن خلیفه خدا که معرفی کننده خدا و دین و اراده خدا به مردم است، محقق کننده غرض خلقته، به همین خاطر گریزی از آن نیست، باید خداوند بفرسته. هدف معرفت و عبادته. معرفت و عبادت مجرا و مجلای حجته. وقتی نفرسته نقض غرضه، هدف از خلقت میسور نمیشه. پس خداونده که حکیم است، بر خداست که بفرستد حجج الهی رو در هر دوره‌ای که اینها بتوانند به مردم معرفت اعطا کنند که در پرتو اون بتوانند عبادت او رو انجام بدن. این قاعده ایشان آورده، خب نگفتن قاعده لطف، این اسمش قاعده لطفه. خب در خصوص قاعده لطف من یک تحقیق مفصلی چندین سال پیش داشتم. اول قاعده لطف خب تقریرات مختلف و ابعاد مختلفی رو در بر میگیره. یک تعریفی که در بین کتب مطرح کلامی مطرح شده، اینو من در چند خط در صفحه 72 از کتاب ستارگان هدایت آوردم که نتیجه حدود کتاب‌های مطرح کلامی شده، اینی که حالا خدمتتون میخونم. اول میگم این از چه کتاب‌هایی تلخیص شده، در نظر گرفته شده. یکی کتاب شیخ مفید، النکت الاعتقادیه، صفحه 35 تا 39 قاعده رو شرح داده، تلخیصش آورده شده. کتاب الذخیرة فی علم الکلام، مثل علی ابن حسین علم الهدا سید مرتضی، اینو آورده در صفحه 410. کتاب الرسائل العشر، صفحه 98 تا 107، مال محمد ابن حسن طوسی. کتاب تلخیص المحصل یا نقد المحصل، صفحه 407، مال مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی. مناهج الیقین، صفحه 439، مال علامه حلی، حسن ابن یوسف حلی. کتاب اللوامع الالهیه، صفحه 241، مال جناب فاضل مقداد، اینو آوردم. منم علامه مجلسی در حق الیقین صفحه 64 این تعریف آوردم. و کتاب اصل و شیعه و اصولها، مال جناب محمد حسین ابن علی کاشف القطاع، در صفحه 74 آوردن. و دلائل الصدق جلد 4 صفحه 253 از محمد حسن ابن مظفر. و در عقاید الاسلام امامیه صفحه 51 از محمد رضای مظفر. این تعریف چیه؟ به این گونه من آوردم، یک تعریف شسته رفته میخواستم در بین کتب کلامیه مطرح بکنم. تعریف اینه: بر اساس قاعده لطف، گماشتن نبی یا امام لطفه. لطف بر خدا واجبه، پس گماشتن نبی و امام بر خدا واجبه. این تجرید قاعده. اما توضیحش، لطف چیه؟ لطف بخشش و محبتیه که در پرتوی آن اسباب پیروی از دستورات خداوند فراهم می آید و زمینه دوری از گناه آماده می شود. این متوقف به چیه؟ به هدف خلقت دیگه. لطف چی بودش؟ یه محبتیه، یه بخششیه که در پرتو اون خدا اطاعت میشه، پیروی میشه، زمینه دوری از معاصی مهیا میشه. بعد آوردن بیگمان نسب نبی و امام از سوی پروردگار از این ویژگی برخورداره. چرا؟ چون نبی که مجرای علم الهی و تذکره نسبت به فرامین الهیه، در پرتو اون خدا اطاعت میشه و از معاصی دوری میشه. البته برای کی؟ برای کسی که بخواهد. در مورد فاعل مختار اینه که به جبر بنا نیست خوب بشه، بخواهد. زیرا تردیدی نیست که اگر در میان مردم شخصیتی باشد که برای برپایی علم و عدالت در جامعه بکوشد و با هر گونه ظلم و فساد و جهل بستیزد و مردم را به انجام وظایف الهیشان وادارد و از ارتکاب گناهانشون بازدارد، زمینه برای رویکرد آنها به اطاعت الهی و پرهیز از گناهان آماده تر و مقدمات صلاح و رستگاری بشر فراهم می شود. گماشتن نبی و امام از سوی خداوند لطفه، یعنی چنین بازدارندگی رو داره و چنین ترغیبی رو انجام واجبات و ترک محرمات داره. و لطف بر خدا واجبه، چرا؟ چون نقض غرضه، خلق کرده که عبادتشو بکنن، اگر نفرسته اینها عبادت تحقق پیدا نمیکنه، زیرا ترک آن موجب اخلال در هدف آفرینشه. هدف خداوند از آفرینش انسانها بندگی و فرمانبرداری و پرهیز از گناهانه، که مقدمش عرض کردم معرفت الله و معرفت به فرامین اوست. چنانچه لطف انجام نگیرد این هدف برآورده نخواهد شد و نقض غرض خلاف هدف و منظور عمل کردن از خداوند حکیم زشت و ناپسنده. این یک تقریر شسته رفته تر با تبیین بیشتری بود از اون چیزی که جناب احمد الحسن اینجا مطرح کردم. اون تو اسم قاعده رو نگفتن، اما مطلب درست و دقیقیه که اینجا مطرح شده و متکلمین ما از قدیم الایام از این قاعده استفاده کردن. بس ضرورت حجت الهی که بس خداست که حجج الهی رو بفرسته. خب حالا در خصوص قاعده لطف، از بابی که دوستان شاید بخوام تحقیقات بیشتری داشته باشم، من در این کتاب ستارگان هدایت سه تا پیوست آخر کتاب زدم. اولین پیوستی که زدم که از صفحه 167 شروع میشه، که این پیوست دقیقاً یک ماه وقت منو گرفتش که جمع آوری اقوال فقط بود، مستمر یک ماه وقت منو گرفت. من تعاریف و تقریرات قاعده لطف و از جناب ابو اسحاق نوبختی که متوفی 310 هجری قمری آوردم، بعد شیخ مفید متوفی 413 هجری قمریه، بعد سید مرتضی متوفی 436 هجری قمریه، بعد در صفحه 170 تقریر شیخ طوسی رو آوردم متوفی 460 هجری قمری استش، در صفحه 173 تقریر برون خواجه نصیرالدین طوسی متوفی 672 هجری قمری است، در صفحه 174 تقریر جناب محقق هلی متوفی 676 هجری قمری، در صفحه 176 تقریر ابن میثم بهرانی متوفی 679 هجری قمری، در صفحه 177 تقریر علامه هلی متوفی 726 هجری قمری، در صفحه 179 تقریر شهید اول متوفی 786 هجری قمری، در صفحه 180 تقریر فاضل مقداد متوفی 826 هجری قمری، در صفحه 183 تقریر ملا محسن فیض کاشانی آوردن متوفی 1091، در همون صفحه تقریر مرحوم علامه مجلسی متوفی 1110 هجری قمری رو آوردن، تا اومدم صفحه 187 تقریر سید عبدالله شبر آوردم متوفی 1242 هجری قمری، تا از متأخرین صفحه 189 تقریر آیت الله جعفر سبحانی رو آوردم و حتی تعاریفی از علمای اهل تسنن و تقریرها چه در تأیید چه در نقد آوردم از صفحه 190 به بعده. تقریر قاضی عبدالجبار معتزلی متوفی 415 هجری قمری، در صفحه 191 تقریر سعد الدین تفتازانی اشعری متوفی 793 هجری قمری، اینها رو آوردم که اگه یک نفر خود با تقریرات مختلف قاعده لطف آشنا بشه، که این حتی در علم اصول هم مفصل پیرامونش بعضی از مدرسین خارج اصول فقه بحث میکنن، یعنی ثمره کاربردی داره بلغز در مباحث کلامی و اعتقادی، میتونن رجوع بکنن. و این مطلب رو خب در این قسمت جواب احمد الحسن فهمودن. خب صفحه 44 از ترجمه انصار که خوندیم، میام صفحه 45 می نویسم با وجود قابل و پذیرنده خالی بودن زمان از خلیفه صحیح نیست. و وقتی افرادی باشن که فاعل بالاراده هستن، امتحان میشن و زمینه پذیرش هستن، قابل هستن که بتونن معرفت رو بگیرن، در پرتو اون عبادت خدا رو بگیرن، معنی نداره خداوند نخواد بفرسته، در صورتی که هدف اینها عبادته. زیرا در این صورت مخلوقات دین خدا و اراده خدا را نخواهند شناخت و نخواهند دانست و عبادت نخواهند کرد. نهایتش هم عبادت بخوام بکنن، عبادت ناقصه، یعنی برپایی همون حسن و قبح عقلی، مباحث اخلاقی، با همون میرم جلو، عبادت محدودی میتونم بکنم. و معرفت نخواهند داشت و هدف از آفرینش نقض میشود. این دوباره تبیینیه، تکراریه نسبت به قاعده لطف. چنانکه در مباحث آینده خواهد آمد، همچنین ممکن نیست که زمان از خلیفه خدا خالی باشه، حتی اگر قابل و پذیرندهی وجود نداشت، زیرا به وسیله او رشته عذر و بهانه منکران بریده می شود. ممکنه یه نفر اصلا حجت بیاد، هیچ کسی به حرفش گوش نده، اما نهایت کار اینه که اتمام حجت میشه به اینها. فردا قیامت میگن آقا شما چرا مشرک شدید؟ چرا خون ریزی کردی؟ چرا فساد در زمین به وجود آوردی؟ میگه خدای کسی رو نفرستادی؟ اگه میفرستادی ما این کار رو نمی کردیم. خداوند به خاطری که در هر دوری اتمام حجت بکنه، حالا ولی که یک نفر هدایت شد شد، نشدم اتمام حجت بشه، حجت رو در هر زمانی فرستاده. این فرمایش جناب احمد الحسن عین متن حدیثه که اینو من در کتاب ستارگان هدایت خودم در صفحه 138 در پاورقی این حدیث رو آوردم. حدیث از مرحوم شیخ کلینیه در جلد اول صفحه 180 در کتاب الغیبه مال محمد ابن ابراهیم نعمانی صفحه 140 و جناب شیخ صدوق در علل الشرایط جلد اول صفحه 196 اینو آوردن. عن ابی عبدالله، حدیث از امام صادق علیه السلام، لو کان الناس رجلین لکان احدهما الامام و قال ان آخر من یموت الامام لعلا یحتج احد علی الله عز وجل انه ترکه بغیر حجت لله علیه. فرمودن اگر مردم دو نفر باشن، مردم در زمین تنها دو نفر باشن، بی گمان یکی از آن دو امامه، یکی از اونها حجت الله، و آخرین نفری که بمیرم امامه، زمین بدون حجت نمیمونه. در روایت دیگه فرمودن اگه زمین بدون حجت بمونه، اهل خودشو فرو میبره، اهلشو نابود میکنه. اراده تکوینی خداوند بر این صادر شده و آخرین نفری که بمیرد امامه. تا کسی بر خداوند عزوجل دقت بکنید دلیل نیاورد که او را بدون حجت رها کرده. یعنی چی؟ یعنی همین اتمام حجت. خب پس عبارت این گونه شد که همچنین ممکن نیست که زمان از خلیفه خدا خالی باشد، حتی اگر قابل و پذیرندهی وجود نداشته باشد، زیرا به وسیله او رشته عذر و بهانه منکرین بریده می شود. این مسئله رو برده. حالا یه نکتهی ممکنه به ذهن خطور بکنه که خب این قاعده لطف که بر خدا واجبه، چون در پرتوی اون اطاعت خدا و ترک معصیت خداوند و معرفت او و عبادت او میسور میشه، این وقتیه که حجت خدا بین مردم باشه. اگر حجت خدا غائب باشه این چه لطفیه؟ چه ضرورتی داره که خداوند متعال بخواد در اون دوره حجتی بفرسته؟ وقتی ما دسترسی به حجت خدا نداریم، آن این معاندین الان امام زمان زنده باشن یا زنده نباشن، چجوری بر اینها اتمام حجت میشه؟ و اون قاعده لطفی که دارین شما میگین اینجا چه معنا میده؟ دیگه ضرورت پیدا نمیکنه. اتفاقا در مناظره‌ای که من داشتم با جمعی از اساتید که خب اینها جمعیشون هم مسلمان نبودن، که به لطف خداوند خب تمام اینها بعد یک سال مناظره به لطف امام زمان همه شیعه شدن، در این قسمت صفحه 115 یکی از آقایون اشکال کرده، میگه لطف بودن نبی و امام در صورتی محقق میشود که در بین مردم حضور داشته باشه و بدین وسیله زمینه اطاعت و عبادت و پرهیز از گناه فراهم آید، ولی اگر فراز فرستاده الهی غائب باشد لطفی صورت نمیگیره. پس کلیت وجوب لطف بر پروردگار زیر سوال میره. این اشکالی که مطرح شده. در پاسخ من گفتم که لطف بودن نبی یا امام منوط به سه امره: یک، گماشتن نبی یا امام و فرستادن او با بیینه در بین مردم که به حکم عقل بر خداوند لازمه که این کارم انجام شد. خدا لطف بر خدا واجبه، خدا هم فرستاده، معجزه هم داده و که بتونم بالاخره تشخیص بدن حجت الهی. دو، پذیرش این مسئولیت و اطاعت محض در انجام فرامین الهی که این امر بر نبی و امام وجوب دارد. خدا انتخاب کرده، اینم مسئولیت و پذیرفته حجت خداوند، اینم تحقق پیدا کرده. سه، پذیرش و یاری و پیروی مردم از نبی یا امام که واجب از مردم به این کار تن دهند که مردم این کارو نکرد. یعنی اون چیزی که وظیفه خدا بوده انجام شده، وظیفه نبی بوده انجام شده. حالا چرا امام زمان غایب بوده؟ به خاطر اینکه 11 تا حجت، بلکه 12 تا حجت، بلکه 124,000 حجت فرستاد، هی ظلم کردن، هی کشتن، تا اینکه خدا یه حجت رو قرار داد. مثل این میمونه که این مثال رو گاهی اوقات ما آی قرائت یاد گرفتیم. بله، مثال چراغ مثال خوبیه. گاهی وقتا میزنم میگن چه مثال خوبی زدی. خب کوچه های قدیم قبلا یک چراغ بیشتر نداشتی که یک کاسه حلبی هم پشتش بود که بارون نخوره چراغ بسوزه. کوچه رو روشن میگه، کوچه های تنگ و تاریک. خب این بچه ها چیکار میکنن اون موقع؟ تیرکمون، به قول اون موقع میگفتن پلخمون، اینها داشتن سنگ میداشتن هدف میگرفتن، بزنیم آقا، میزنیم تق، بزنیم چراغ میشکست. شب چی بود؟ تاریک بود. شهرداری میومد نگاه میکرد، ای خوبی کوچه که تاریک، مردم زمین نخورن. دوباره میومدش و یه نردبون بلند میکرد و لامپ شکسته رو باز میکرد، لامپ دیگه ای قرار میداد. باز لامپ دوم چند روزی میگذشت و دوباره به چاه میزنن لامپ دوم میشکست. دوباره شهرداری میومد لامپ سومو، تا اومد چیکار کرد؟ لامپ پشت لامپ، لامپ پشت 12 تا 11 تا لامپ قرار داد. گفت آقا اینا اگه بدونیم بشه اینا میدونن میشکنن دیگه. گفت بذار یه مدتی اینها بدون لامپ بمونن که قدر لامپو بدونن، بعد خودشون بیان درخواست بکنن از شهرداری، همه جمع بشن درخواست بکنن، به اون فرهنگ برسن که لامپ چه دردی میخوره، و وقت ما بیام لامپ آخری رو، لامپ 14 همو قرار بدیم. به دوره نشکل. خب دیدن تاریک و خوردن زمین، سرا شکست، پاها شکست، نمیدیدن، صورت میفت تو دیوار. کی مقصر بوده؟ خود اینها مقصر. و نکته این که خداوند متعال 124,000 پیامبر فرستاد و 12 وصی برای هر پیامبری که مطرح بود و اهل بیت ما یک به یک اینها رو بایکوت کردن، در محجوریت ظلم به اینها کردن، اینها رو به شهادت رسوندن. خداوند گفته این مهدی رو من نگه میدارم، شما مردم باید به اون فرهنگ برسید. من کم نداشتم، فرستادم، مهدی هم قبول کرده، شما بیارم میکشیدش. بنا نیست دیگه این آخرین حجت من کشته بشه، اینو میذارم به اون فرهنگ برسین، اینقدر فشار بهتون بیاد که بدونین که نبود حجت چه دردیه، او وقت سویدای دل فریاد بزنین اللهم عجل ولی کل فرج، اون وقت که کارت با استخونتون رسین یا آقا رو من میفرستم. یا آقا هم که میفرستم دیگه برنامهش متفاوته، دیگه برنامه نیست به این ظلم بگی، یا عدالت رو جهانی میکنه، برقرار میکنه. اینا که بفرستم اینطوری نیست که دیگه شما موعظه بکنه گوش ندید برین دنبال کارتون مثل هم بیاد. موعظه ندید شما گوش ندید شما رو بین میبره، دقت بفهمین. یعنی امام زمان اتمام حجت میکنه، مثل دو به علاوه دو برابره با چهار حق رو میفهمونه. اگه قبول نکنن ازت اینا رو میبره، میکشه اینا رو. منافق در اصل امام زمان وجود نداره، اینها رو از بین میبره. مشرک و کافر وجود نداره، اینها رو از بین میبره. کسی که نخواد زیر سلطه خدا و حجت خدا بره اینها رو از بین میبره. حاکمیت خداوند در زمین جاری است. لذا خب این مسئله قائد لطف گیری نداره، خدا فرستاده، حجت هم پذیرفته. شما مردم هنوز شأنیتشو نداری، شما مردم هنوز به اون لیاقت نرسیدید، شما مردم فرهنگ حجت الله رو ندارید، ندارید. فرهنگ حجت الله رو ندارید. وقتی آقا امیرالمومنین میگه سلونی قبل ان تفقدونی، برمیگرده پدر عمر سعد میگه که بگو موهای من چند تایه. آقا میفرماید میدانم موهای تو چند تاست، غرض تو را میدانم از این سوال، اما چیزی را میگویم که یک پسری در خانه خواهید داشت که یک تعبیر تندی هم ازت میکنه که این حسین منو به شهادت میرسانه. پدر عمر سعد میگه حضرت امیر وقتی که لیاقت نداره که از حضرت امیر میخواد مسخره بکنه، موهای تو چند تایه. حجت خداوندی که علم اولین و آخرین در به باب علم نبی اکرم چنین جهتی بهش میشه، خب این کاملا مشخصه. بعد اینجا آوردم که اما غیبت به خاطر کوتاهی پروردگار و نبی یا امام نیست، بلکه به دلیل کوتاهی و سستی مردمه. مردم با رویگردانی و بی‌توجهی خود حجت الهی را تنها می‌گذارند تا آنجا که دشمنان یارای کشتن که یارای کشتن او می‌شوند. بنی عباس شنیده بودند که از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از فرزندان امام حسن عسکری علیه السلام شخصیتی برمی‌خیزد که حکومت‌های ستمگر و خودکامه را در هم می‌شکند، لذا در صدد کشتن او برآمدند. همانطور که فرعون از پیشگویی کاهنان پی برده بود که کودکی به دنیا می آید که حکومت او را برمی اندازد، لذا در جستجوی کشتن او برآمد، ولی خداوند متعال آن حضرت را حفظ کرد و دشمنان را ناامید ساخت. بعد آوردم که درباره حضرت ولی عصر عجل الله نیست، مانند حجت های الهی پیشین این سنت الهی جاری می شود. این امر برای حفظ جان و شرایط و مصالح متعدد دیگری است، اما از مهمترین عوامل آن خود اون مردمند. لذا زمان ظهور و قیام امام عصر علیه السلام به شرایط آن و خواست مردم بستگی دارد. مردم به اون جهت و به اون فرهنگ برسن که به این جهت بخوان، در حال خداوند چنین توفیقی رو در ارتباط با اونها قرار بده. در این خصوص هم من چند تا روایت بودم یک روایت در پاورقی آوردم. عن المفضل ابن عمر قال ابو عبد الله علیه السلام ان امیر المؤمنین قال على منبر الكوفه واعلموا ان الارض لا تخلو من حجه لله عز وجل ولكن الله سيؤمي خلقه عنها به ظلمهم و جورهم. در نسخه دیگه آورده و جهلهم و اسرافهم علا انفسهم ولو خلت الارضو ساعتا واحدتا من حجت لله لساخت به اهلها ولکن الحجت یعرف الناس ولا یعرفونه کما کان یوسف یعرف الناس و هم له منکرون منکرون ثم تلا یا حسرتن علی العباد ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. امیر المؤمنین علی علیه السلام در مسجد کوفه بالای منبر فرمودن بدانید که زمین هرگز از حجت خداوند خداوند عز و جل خالی نماند و اگر ساعتی از حجت خدا خالی باشد اهلش را فرو ببرد. اراده تکوینی خداست. اما در آینده خداوند خلقش را به دلیل ستم و بیدادگری و زیاده روی در گناه و نادانی و ستم بر خودشان از دیدن حجتش باز دارد. ببینید روایت چی بودش؟ یعنی تمام این مشکلات چیه؟ عمل کرده مردمه، شیوه مردمه، کنش مردمه. از دمیر پیشگویی کردن به خاطر ستم، بیدادگری، زیاده روی در گناهان، جهل، ستم به خودشون از دیدن حجتش باز دارد و محروم سازد او، یعنی حجت الهی در میان مردمه و مردم را میشناسد ولی آنان او را نمیشناسد. چنان که حضرت یوسف علی نبی نوالی و علیه السلام مردم را میشناخت و آنان او را نمیشناختن. سپس این آیه رو تلاوت فرمودن که افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنان نیامد مگر آن که او را تمسخر می کردن. یعنی شما عمل کرده، شما عمل کرده نادرست بوده. یاسین آیه 30. این روایت رو در کتاب الغیبه محمد ابن ابراهیم نعمانی صفحه 143 و 144 آورده. علامه مجلسی هم در مجموعه گرانقدرشون بهار الانوار جلد 51 صفحه 112 این حدیث رو نقل کردن. اما به این معنا نیست که نشه از این امام بهره برد. مفصل در چندین جلسه در تدریس بحث غیبت بیان الفرقان من توضیح دادم که چگونه میتوانیم بهره ببریم از حجت خداوند در عصر غیبت، کسانی که بخواهند. در یک روایتی در بسته که در همین صفحه 119 کتاب ستارگان هدایتم آوردم، از کمال الدین و تمام النعمه صفحه 207، از امالی شیخ صدوق صفحه 186 و در کتاب ینابیع الموده سلیمان ابن ابراهیم قندوزی حنفی ملای سنی جلد سوم صفحه 360 و 361 حدیث نقل شده. ان سلیمان ابن مهران الاعمش قال فقلت للصادق علیه السلام فکیف ینتفع الناس بالحجت القائب المستور قال کما ینتفعون بالشمس اذا سترها السحاب. سلیمان راوی حدیث میگه به امام صادق عرض کردم مردم چگونه از حجت پنهان پشت پرده بهره مند گردن. فرمودن همان گونه که از خورشید پشت ابر بهره مند میشوند. اذا کسانی که واقعا نسبت به این امام زنده و یقین داشته باشه، امام سلام الله علیه عالم به کل ما سوى الله، عالم به اون چیزی که در ذهن ما، در نیت ما، در عقیده ما، در تفکر ما میگذره. وقتی شما ته دلت توجه به اون آقا داشته باشی، نصرت از اون آقا، توسل به اون آقا، گدایی به اون آقا بکن، عرض ارادت بون آقا بکنی، آقا هم توجه خاص، توجه به همه دارن، توجه خاص و ویژه‌ای نسبت به تو دارن. لذا در عصر غیبت از وظایف منتظرین امام زمان اینه که زیاد تضرع و گریه و توجه به حضرت، صحبت به حضرت بکنن. من گاهی اوقات گفتم آقا حداقل کاری که یک شیعه باید انجام بده این که حداقل 5 دقیقه 10 دقیقه شبی خلوت بکنه توی یک اتاقی با امام زمانی صحبت بکنه. دعا هم نمیخواد، همینو صحبت بکنه، از خودش بگه، از درداش بگه، از فراق بگه، یا دلم برات تنگ شده، آقا ما همه زندگیم شما هست، یا دردانه فاطمه. از معرفت شیعه باید باشه که به نظر من کلیه نفری که از صبح بلند بشه بگه یا صاحب الزمان کلیه اعمال مستحبم و هدیه به شما میکنه. تمام کارهای خودم رو هدیه به شما میکنم. حجت این جایگاهی که هستش که وقتی که اون عالم میگه در سرداب صدای امام زمان رو شنیدم، دیدم امام زمان داره میگه که این شیعیان ما خدایا گناه میکنه، شیعیان منو ببخش، شیعیان منو بیامرز. امامی که از پدر مهربانتر، امامی که از مادر مهربانتر، امامی که از هر کس و کاری که داری مهربانتر، نه در اندازه یه برابر، دو برابر، سه برابر قابل مقایسه نیست. امام در این سطح، امام در این سطح. و وظیفه ما این که تا جایی که میتونیم در معارف آل محمد کوشا باشیم. امام صادق در روایتی که در اصول کافی گفتمونه که دوست دارم تازیانه به صورت شیعیانم بخوره اما بصیرت دینی پیدا بکنه، علم دین برن یاد بگیرن. امام که از پدر و مادر مهربانتره، پدر و مادر حاضرن که به طفلشون تازیانه به صورتش بخوره. اما این مسئله اینقدر مهمه که میگه من دوست دارم ولی اگه بنا بشه تازیانه بخوره من صبر میکنم، اما ولی معرفت کسب بکنه. چرا؟ چون هدف شما اینه. من دنبال کمال شما هستم، دنبال عاقبت شما هستم، خیرخواه شما هستم. خدا انشاءالله با آبروی 14 معصوم هر چه زودتر فرج وجود نازنین حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف و اصلاح بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این سوال پرسیده بودن که در مورد احمد بصری یک صحبت کامل و کوتاه بفرمایید و آیا یمانی هست و کلا یمانی کیست؟
خب این ما اون بحث های دیگه ایه. ما فعلا متوقف به این کتاب هستیم و متن کتاب رو داریم مورد ارزیابی قرار میدیم، بعدا به اون قسمت ها هم میرسیم، بعدا میرسیم. اما اجمالا اگه یک نفر بخواد که در حال مطالب و کلیتی در این مباحث دستش باشه، من تقریبا میشه گفتیش که بله در فروردین ماه 1400 در همین امسال یه سخنرانی داشتم در بین چند دانشگاه مطرح، دانشگاه تهران و دانشگاه علامه و دانشگاه فردوسی و چند تا دانشگاه مطرح، دانشگاه اول در سطح کشور سخنرانی داشتم و موضع خودم و نکات و ادعاهای جناب احمد الحسن اونجا مطرح کردم که خب با بازخورد مناسبی هم روبرو شد، تا جایی که خود خبرگزاری حوزه متن سخنرانی یک ساعته ما رو پیاده کردن و در سایت حوزه متنش به صورت تکست موجود هستش، وردیش موجوده، خود سخنرانیش هم در یوتیوب گذاشته شده، در آپارات گذاشته شده، در سایت هم تو گوگل سرچ بکنم باقرپور کاشانی گذاشته شده و در کانال تلگرامی صراط حق گذاشته شده. میتونم به اون مباحث شما رجوع بکنم، اونجا به تفصیل دیگه ما این مطالب رو گفتیم. الان در بیان این بحث ما نیستیم فعلا، فعلا متمرکز به اون یک اثر، این اثر رو منصفانه بناست که خط به خط خونده بشه، هر جا مطالب باشه تبیین بشه، تقویت بشه، هر جا به ذهن بنده میرسه که نقدی مطرح بشه، نقد رو با کمال ادب و احترام مطرح میکنه. موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.